ای واقف اسرار ضمیر همه کس، در حالت عجز دستگیر همه کس، از هر گناه هم توبه ده و عذر پذیر، ای توبه ده و عذر پذیر همه کس. آرزوی سلامت و سعادت شما عزیزان رو داریم تا طلوعی دیگر، بدرود.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانه روایت ها صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف کنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
در آغوش وطن چون باران گریه میگوید تو هستی و این وطن نام توست و هر نفس نام تو را می خواند، چون تو وطن ما هستی.
وطن امروز با اسلام یکیه.
اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستن، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه.
در آغوش وطن
تو ناغوش بی اندازه هستی، برای وسعت تنهای من از چشم تو می بینم جهان را، توی آینه بینای من. جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی.
قسمت دوم.
زمستون 1341 بود. جاده قم به مشهد شاهد عبور قاصدی جوان بود که پیغام نهضت رو به خراسان می برد. او تنها یک پیام رسان نبود، بلکه صدای یک نهضت بود. وقتی در سرمای بیرجند بالای منبر از واقعه فیضیه می گفت، لرزه بر اندام خاندان اعلم می افتاد. اونا فکر می کردن با دستگیریش در هفتم محرم صدا رو در نطفه خفه می کنن. اما نمی دونستن که زندان برای او تنها فصلی دیگه از شاگردی در مکتب مبارزه است. رمضان 1342، زاهدان و باز هم همون تکرار شیرین، سخنرانی، استقبال مردم و بازداشت. اما این بار مقصد سلول‌های سرد قزلقلعه در تهران بود. رژیم می‌خواست اونو در حصار تنهاییش پیر بکنه، اما او در همون اتاق‌های تنگ به فردا فکر می‌کرد. وقتی خورشید پیر نهضت به ترکیه تبعید شد، او و 10 یار دیگه در تاریک خانه ساواک نوری روشن کردند. گروه 11 نفره اولین تشکیلات سری حوزه. اونا فهمیده بودند که مبارزه بدون نظم و تشکیلات مثل فریادی در کویره. اونا مغز متفکر جریانی شدند که قرار بود ریشه های طاغوت رو بخشکونه. اما میدون جنگ او فقط زندان و حجره نبود، بلکه به قلب تپنده روشنفکری تهران اومد. حسینیه ارشاد و مسجد الجواد شاهد حضور روحانی جوانی بودند که به زبان نسل نو سخن میگفت.
البته تمام حزب که من نمیشناختم و نمیشناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن که من میشناختم، من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم.
او در کنار مطهری، طالقانی و بازرگان نشست تا جهانبینی اسلامی رو تدوین بکنه و او میخواست به جوانا ثابت بکنه که اسلام نه یک سنت قدیمی، بلکه یک ایدئولوژی رهایی بخشه. رژیم گمان میکرد با تبعید میتونه فکر رو در خاک دفن میکنه. اونا او رو از ایران شهر به جیروفت روندند، جایی دورتر، تنهاتر و به خیال خام خودشون خاموشتر. اما جیرفت آرام ناگهان زیر پای استبداد لرزید. شهریور سال 57 بود که مرد تبعیدی منبر مسجد جامع رو به سنگر فریاد بدل کرد. در شهری که هنوز راه پیمایی رو به چشم ندیده بود، کلام او طوفان به پا کرد. ساواک وحشت زده بود. هر جاره که اونو میفرستادن، اونجا به کانون آتش تبدیل میشد. ممنون خروجی براش اصلا معنایی نداشت، چرا که او قلب محروم ترین نقاط کهنوج و جیرفت رو فتح کرده بود. اما تقدیر خواب بزرگتری براش دیده بود. مهرماه 57 حصارها فرو ریخت و او به آغوش مشهد بار دیگه بازگشت. مشهد دیگه اون شهر آروم گذشته نبود. مشهد 57 انبار باروتی بود و او کبریتی در دست تاریخ. او از استادیوم‌های ورزشی تا روستاهای دورافتاده بجنورد و قوچان رو زیر پا گذاشت. ساواک در گزارش‌های خودش اونو پرچمدار انقلاب در خراسان نامید، لقبی که با خون و خطر به دست اومده بود. و اما شب 19 آذر، شب عاشورا، شبی که تابوی چند ده ساله فرو ریخت. در مکانی که همیشه برای شاه دعا می کردند، صدایی لرزه بر ستونهای حرم انداخت و خطبه رو به نام امام تبعیدیش خوند. اون شب در صحن مطهر نام خمینی تنین انداز شد تا همه بدونن که دیگه نه از شاه اثری مونده و نه از ترس. او دیگه اون طلبه گوشه‌گیر مشهدی نبود، بلکه معمار بیداری خراسان شده بود. مردی که از تبعیدگاه جیرفت تا خطبه خونین عاشورا یک قدم هم عقب ننشست تا سپیده بهمن از فراز گلدسته های حرم طلوع بکنه. دی ماه 1357 مشهد در تب و تاب می سوخت. خیابونا دیگه بوی باروت می دادند و نه عطری از آرامش. پیشاپیش صفوف مردم رو به سوی استانداری می رفت تا شاید صدای فریاد یک ملت وجدانهای خفته رو بیدار بکنه، اما پاسخ سربی بود که به سینه ها نشست. نوه دی مقدمه فاجعه ای شد و یک شنبه خونین ده دی مشهد رو به سوگ نشوند. فرمانی از پاریس رسید. نامی در میان لیست شورای انقلاب می درخشه. او بایستی مشهد شهر محبوبش رو ترک می کرد. تهران در آستانه یک زلزله تاریخی بود. و او به مدرسه رفاه اومد، جایی که قرار بود قلب تپنده ایران جدید باشه. مسئولیت سنگین بود. تبلیغات کمیته استقبال. او بایستی شهر رو برای اومدن پیر مهر آماده می کرد، اما راه آسمون بسته شد. بختیار فرودگاه ها رو سد کرد تا مانع رسیدن خورشید بشه. پاسخش و یارانش این بار نه فریاد در خیابون که بلکه تحسن در قلب دانش بود. مسجد دانشگاه تهران به سنگری بدل شد که تمام ایران به اون چشم دوخته بودند. او در کنار بهشتی و مطهری ایستاد که تا ثابت کنه که هیچ حصاری نه در زمین و نه در آسمون نمیتونه مانع رسیدن بهار بشه. دستاش لبریز از اعلامیه بود و قلبش مالا مال از امید.
به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، این خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
تنت هزار زخم بی زبان، خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادران یمنی وطن، تو اشک بی بهانه منی وطن وطن وطن، غرور آریای منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو ای هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن، ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان، آمد همیشه بر زبان، جانم فدای نامت. وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه‌های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند. در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی،
بسم رب شهدای و صدیقین. ذاتش شفاست و دستانش تداعی مهر و زندگی است. او که بر دفتر زندگی نقش ایثار میزند، جانش را میبخشد تا زندگی همچنان ادامه داشته باشد. او یک سپید جامعه آسمانی است. در این برنامه همراه میشیم با خانواده شهید خدمت حسین هادوی که متاسفانه در زمان خدمت رسانی به هموطنان در درمانگاه خیریه جواد الائمه مشهد خودشون هم مبتلا به بیماری شدند و پس از چند روز بستری در بیمارستان حدود 25 روز به شهادت میرسند.
آقای حسین هادوی متولد اول آبان ماه 1342 در شهرستان فردوس از توابع خراسان جنوبی هستند. پدر ایشان حسابدار و رئیس بخش حسابداری و مالی شهرداری فردوس و مادرشان هم خانه‌دار. ایشون فرزند ارشد خانواده بودند، فرزند ارشد خانواده‌ای که بعد از 10 سال خدا بهشون یه فرزند میده و بعد هم یه خواهر به اسم شهلا هادوی و یک برادر به اسم علی هادوی با فاصله 3 سال و 3 سال. آقای حسین هادوی بعد از مدت طولانی که پدر و مادرشون منتظر بچه بودن، خب خدا بهشون یه فرزندی میده، چون خیلی هم تو ناز و نعمت بزرگ شدن تا اینکه بالاخره یه بیماری به اسم بیماری حصبه ایشون رو درگیر میکنه در سن 3 سالگی. مامانشون خیلی ناز و نیاز میکنه و از خدا میخواد که اگه بچه شفا پیدا کنه خادم امام حسین باشه. به چه صورت؟ به این صورت که ایشون و والدینشون از توابع روستای برون نزدیک فردوس هستن. مراسم امام حسین در روستای برون به شکل خاصی هستش. مراسم نخلگردانی دارن و دسته های حسینی. از نوجوانی ایشون چون خادم امام حسین بودن، هر سال هر جای دنیا اگر بودن باید خودشون رو برای مراسم عاشورا و تاسوعای حسینی به روستای برون میرسوندن و در اونجا ادای دین میکردن که به زیر نخل میرفتن، نخل امام حسین رو بلند میکردن در کل روستا و کوچه پس کوچه های روستا و حتی تا نزدیک آبگرم فردوس میبردن و این یک نمادی بود از اینکه این روستا از بلاهای طبیعی دور خواهد بود.
دلم میخواد مسافرت باشم، واسه یه بارم زائرت باشم، میخوام تا وقتی که نفس دارم واسه بخونم شاعرت باشم. دل میبری از همه دنیا، کل جهان مجنون و تو لیلا، عشق تو از بعد به تولد بود، حتی میونه آدم و حوا.
از داغ تو بی طاقتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، یه شم با یاد تو می سوزه، آهسته توی خلوتم امشب، از داغ تو بی‌طاقتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، یه شام با یاد تو می‌سوزه، آهسته توی خلوتم امشب.
درود بر تو که افتخار آسمان و زمینی و سلام بر تو که از تک تک ثانیه های بهترین سالهای زندگیت گذشتی تا امروز و فرداهای این سرزمین به سپیدترین رنگ زندگی ساخته شود.
در سال 50 و من زلزله طبعه سو دقیق یادم نمیاد، 57 و 58 فکر کنم بوده، ایشون اون زمان 16-17 سال بیشتر نداشت، یعنی در سال دوم دبیرستان که بودن زلزله طبعه رخ میده. چون زلزله خیلی زیاد انگار مجروح‌هاش زیاد بودن و بیمارستان های تبس گویا توان کمک به زلزله زدگان نداشتن، به شهرهای اطراف می‌بردن. اون زمان تبس جزی از خراسان جنوبی بود، با هلیکوپتر مجروحین رو به فردوس منتقل می‌کردن. ایشون در سن 16-17 سالگی که هیچ نه دانشگاهی رفته بودند و نه تجربه‌ای در کار پزشکی، در کار پرستاری و در کار طب داشتن، خیلی خودجوش و خیلی انسان دوستانه رو پوش پرستاری به تن کردن و از هلیکوپتر مجروحین رو پیاده می‌کردن و در اونجا به مجروحین کمک می‌کردن در حد توانشون، در حد پانسمان بود، چیزهایی که خب خیلی ابتدایی بود و به پزشک‌ها کمک می‌کردن، چون ایشون که اصلا نه تحصیلات طب داشتن نه تجربه داشتن. این اولین تجربه ایشون برای کمک‌های اولیه فوریت پزشکی بود و اونجا ایشون یاد می‌گیرن آمپول زدن، نمی‌دونم فشار خون گرفتن و خیلی از این مسائل دیگر. خب چون بچه عزیز دردانه بودن، مادرشون خیلی نگران بودن، در بیمارستان مراجعه می‌کردن، میگفتن که بیا مثلا ساعت 2 صبح 3 صبح چیکار میکنی، نگرانتی، مدرسه نرفتی، دیر شد، من مامان دارم یاد میگیرم که اینا دارن آمپول میزنن، بزن همین آمپول اینا بزنن من ببینم و برمیگردم. خلاصه مدت های زیادی تو بیمارستان شهید چمران فردوس به صورت خودجوش کار میکردن و بعد از اینکه دیپلمشون هم میگیرن یا همزمان با همون دیپلمشون در بیمارستان شهید چمران مشغول به کار میشن، ولی خب به صورت هم خودجوش یا همون که خیلی مثلا داوطلبانه بوده، یعنی حق و زحمه نمیگیرن، تا اینکه در دانشگاه فردوسی مشهد قبول میشن، وارد شهر مشهد میشن، شهر مشهد کسی رو نداشتن و مسافرخونه میرن و درسشون رو شروع میکنن.
تو آرام جان هر نفس با منی، در این سوگ هجران و درد فراق، در این حس زخم خورده ملتهب، در آغوش بیرحم یک اتفاق، به عشق تو از عمق شب رد شدم، از این زجر و اندوه عاشق خوشی چطور